أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شک در شرطیت یا جزئیت مطلقه نسبت به فرض عجز تمام شد، ولیکن دو سه تا نکته باقی مونده که ولو بعضن تکراری است، ولی تکرارش خالی از فایده نیست. یک نکته اینه که ما در فرضی که عجز مستوعبه و عملم از اعمالی نیست که قضا داشته باشد، اونجا عرض کردیم که فرمایش مرحوم آخوند درسته، حمل کردیم کلام مرحوم آخوند را هم بر همون فرض، گفتیم اینها که میگویند لم یتمکن یعنی از طبیعت تمکن ندارد، از تمکن از طبیعت نداشتن به اینه که عذر مستوعب باشد. لیکن مرحوم آخون در این فرض فرمود که براءت عقلی جاری است، براءت نقلی از وجوب اکثر خلاف امتناع شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه خودش امتناع، براءت مجال ندارد. این فرمایش مرحوم آخون درسته، ولیکن از یک جهت غفلت شده در کلام مرحوم آخون، و اون اینه که درسته که براءت از شرطیت، براءت شرعی از شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه خلاف امتنان مجال ندارد، ولی براءت شرعی از وجوب باقی که مجال داره. این که مرحوم آخون منحصر کرده نسبت به وجوب باقی، منحصر کرده به براءت عقلی، گفته عقلا قبیح است، قابل بیان، شک داریم باقی واجب است یا نه، و ظاهرش اینه که براءت شرعی مجال ندارد، یه غفلت. نه، براءت شرعی هم مجال داره، که این رو ما در اثناء این نوشته گفتیم، در ادامه بحث گفتیم، کما تجرل بل تجرل برا عن وجوب الباقی فی العذر المستوعب ما عدم وجوب قضاء الفعل على فرض فوته، فإن وجوب و حال العجز عن الزائد مشکوکون. و آخرش گفتیم فلا وجه للتفصیل بین البراءات الشرعیه کما هو ظاهر صاحب الکفایه. نه، ظاهر صاحب کفایه اینه که در این فرض فقط براءت عقلی مجال داره، نه ما براءت شرعی هم نسبت وجوب عقل مجال داره، گرچه نسبت به وجوب اکثر براءت شرعی مجال نداره. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما دیروز در دو فرض آخر که بحث کردیم، یک فرضش این بود که عذر مستوعب نیست و اصرار ما در داخل وقت مرتفع می شود، و یک فرض هم اینه که عذر مستوعبه ولی فعل از افعالیه که اگر فوت شود یجب و غذا اش، که عرض کردیم مرحوم آخون این دو فرض رو نیاورده. ظاهر مرحوم آخون که میگه عاجزه، یعنی از متعلق تکلیف که طبیعیه، این دو فرض خارج از کلام مرحوم آخونده. خب در این دو فرض چه باید کرد؟ دیروز خوب بیانش نکردیم. در فرض اول که اضطرار مستوعب نیست، آخر وقت فرض بفرمایید متمکن می شود از اتیان مأمور به تمامی و کماله. اینجا ما گفتیم که دوران امر است بین این که آیا اتیان فعل در آخر وقت به کمالهی و تمامهی واجب است عینا، و یا این که نه در اول وقت ما میتونیم این فعل را بیاریم، فعل ناقص و مجزیه، نتیجه این واجب تخییریه، مخیریم بین این که فعل را ناقصم اول وقت بیاریم یا این که فعل را تامن آخر وقت بیاریم، که ما ادعامون این بود در این جور موارد بعید نیست ادله اضطرار شاملش بشود. این که اضطرار باید مستوعب باشد، ما گفتیم خلاف ظاهر ادله است. حالا اینجا اگر شک کردیم، دلیلی نداشتیم از در مقام دوران امر بود بین این که آیا این فعل آخر وقت واجب است عینا، و یا این که ما مخیر هستیم، اینجا گفتیم براءت از وجوب تعیینی جاری می شود. اینجا دو تا بیانه، یه بیانیه که از مرحوم آخون اتخاذ کردیم که مرحوم آخون میگد اون فعل در آخر وقت وجوب تعیینی نداره، براءت از وجوب تعیینی جاری می کنیم، زمیمه می کنیم این براءت را بعد لی اولیه و وجوب باقی بعد لی اولیه ثابت می شود. یک بیانه مرحوم آخون، بیان اختصاصیشه که هرگاه براءت را جاری می کند در واجبات ضمنیه، نتیجه میگیره که ذم این براءت به ادله اولیه نتیجه میده وجوب باقی را. یک بیانه. اگر این بیانو گفتیم، خب واجب باقی به مقتضای جمع بین ادله. اگر اینو انکار کردیم، بیان دوم اینه که خب نه، ذم دلیل رفع وجوب تعیینی به ادله اجزا و شرایط نتیجه نمیده وجوب باقی را، خصوصا اگر رفع ما لا یعلمون را ما ضمیمه بکنیم. حالا در رفع ما لا یطیقون امر اصله، چون رفع واقعیه. اگرم گفتیم ذم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه نمیدهد وجوب باقی را، بیان دوم میگیم باشه، ولی حدیث رفع وجوب تعیینی را میبرد. وقتی گفتیم وجوب تعیینی ندارد، اونی را وجوب تعیینی مؤمن داشت، شما میتونی اختصار بکنی بر همون فعل ناقص در اول وقت. فعل ناقص را در اول وقت میاری و همون مجزیه، چون وجوب تعیینی را شارع مقدس با حدیث رفع رفع کرد. دو بیان در جایی که عذر غیر مستوعب باشه. و اما اگر عذر مستوعب شد و فعل از افعالیه که اگر فوت شود قضاش واجب است، اینجا ما ادعای دیگه ای داشتیم و داریم تو نوشته، این را با اون فرض اول یک کاسه آوردیم که این درست نیست. نه، در فرض اول ذم حدیث رفت به ادله اولیه بر مبنای مرحوم آخون منتج نتیجه است، ولی ذم براءت از وجوب قضا، آیا تعیینن واجب قضا اگر که این شرطیت مطلقه باشد، جزئیت مطلقه باشد، براءت از وجوب قضا تعیینن را ما نمیتونیم زمینه بکنیم به ادله اولیه. مبنای آخون زمینه در اینجا مجال نداره، وجوب قضا فعل آخریه. لذا ما اینجا بیان را عوض کردیم، گفتیم و اما در صورت ثانیه، این که واجب باشه قضا تعیینن، کلفت براءت جاری میکنیم. اگر که ما در وقت فعل را اصلا نیاریم، خب قضا واجبه، فوت شده. اما اگر فعل را بیاوریم، شک داریم در وجوب قضا، اگر شرطیت مطلقه باشد، جزئیت مطلقه باشد، قضا واجبه، وگرنه واجب نیست. اینجا ما گفتیم که میشه که این شخص اقتصار بکند به ادا و براءت جاری بکند از وجوب قضا. عند اتیان ناقص، در وقت شک دارد که آیا قضا واجب است یا واجب نیست، براءت از وجوب قضا جاری می کند. این که کسی توهم کند که اینجا علم اجمالی داریم، اگر شرطیت مطلقه قضا واجبه، اگر شرطیت غیر مطلقه ادا واجبه، فیجب الادا والقضا، گفتیم نه، این علم اجمالی در ادا و قضا مجال نداره، چون که وجوب قضا به نحو اطلاق نیست، علا فرض فوت ادایه. و اگر این شخص همون ناقص را در وقت بیاورد، شک در فوت داره، شک در فوت که داشت، براءت از حالا استصحاب عدم فوت یا براءت از وجوب قضا جاری می شود. این علم اجمالی طولی اثری نداره. حاصل الکلام، مسئله‌ای که مطرح شده بود سه تا فرض داره، گرچه مرحوم آخون یک فرض اون را مطرح کرده، فرضی که استقرار فی جمیع الوقت باشه. در این سه فرض، فرض اول کلام مرحوم آخون تمامه، نقصش اینه که چرا فقط براءت عقلی را تشبث کرده، با اینکه براءت شرعی هم از عقل مجال داره. فرض دوم که در کلام مرحوم آخون نیست، براءت از وجوب تعیینی جاری میکنیم فی آخر الوقت. حالا یا اثبات میکنه وجوب عقل را که آخون میگفت، یا نه، اون عقل را باید بیارم از بابی که مثل بقیه اقل و اکثرا، از بابی که نیارم اون اکثر رام در آخر وقت نیارم، قطعا مستحق عقوبتم. و فرض سومم که شیئی باشه که قضا دارد علا فرض فوتش، اگر من فعل را ناقص بیاورم قضای آن واجب نیست. هازا تمام الکلام در بحث استرا عجز از بعض اجزا یا بعض از شرائع. قبل از ورود در بحث آتی قول داده بودیم چون بحث سابق را تکرارش بکنیم. بحث سابق راجع به تشریع بود. در باب تشریع کلمات مختلف خیلی اختلاف دارند. حقیقت تشریع چیست؟ محل خلافه. بعضی ها گفتن که تشریع امر قلبیه، بنا بگذارد چیزی که از شریعت نیست، بنا بگذارد که از شریعت هست، یک عنوان قلبیه، یک عنوان قصدیه. بعدم گفتن مثلا معنا نداره، من یقین دارم حرامه، بنا بگذارم، بنای قلبی بگذارم که این حلاله. مثلا تشریع امر نامعقولیه. چطور من الان میدانم روزه، چطور میتونم بنا بگذارم که شبه؟ مثلا تشریع امر نامعقولیه. یه مرحله از بحث همینه که آیا تشریع امر قلبیه یا نه تشریع عنوان فعل خارجیه. مرحوم ناینی ادعا کرده که تشریع عنوان فعل خارجی است، نه امر نفسی و ذهنی. در ذهن ما همینه، قالب الفاظ برای افعال خارجیه وضع شدن. ما در بحث مشابه این بحث گفتیم که فوت آیا امر وجودیه یا امر عدمی. اونجا گفتیم که قالب الفاظ برای وجود وضع شدن اخبار از وجود میدن، جز مثلا کلمه عدم، کلمه غیر، اونهاست که از عدم خبر میدن، وگرنه متعارف اینه که الفاظ از این امر وجودی دارن خبر میدن. فوت را گفتیم امر وجودیه. مشابه اونم در اینجا میگیم تشریع خبر بده از یک امر قصدی، از یک امر ذهنی تو ذهن ما و ارتکاذ ما نادرسته. نه، تشریع همونطور که درباره خداوند اون که ولایت بر تشریع دارد، تشریعش عبارت است از جعل، در حق ما هم تشریع عبارت است از جعل، از این نوع قرارداد. تشریع امر قلبی باشه اینجا ما نتونستیم تصدیق بکنیم. نه، تشریع همانطور که در باره خداوند تبارک و تعالی یا پیغمبر اکرم که شارع هستند، تشریع یک امر خارجیه، تقنینه، بیان حکمه، بیان شریعت است. تشریع هم که در کلمات فقها هست که میگن تشریع، بحث کردن در حکمش، بعضی گفتن حرام است، تشریع هم یک امر ابرازی است. منتا در باری تعالی چون ولایت بر تشریع دارد تشریعش بجاست، اما در غیر خداوند تبارک و تعالی اشخاص چون ولایت بر تشریع ندارن تشریعشون نابجاست، ولی تشریعشون این بیان حکمه، تشریعشون این جعل حکمه، جعل حکم میکنن و به عنوانی که این مثلا شریعت است. تشریع در ذهن ما اینه که عنوان فعل خارجی است. علما هم که تعریف کردن تشریع را همینجور ارتکاز اونا درست عمل کرده، ادخال ما لیس، نه مجرد قصد ادخال، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. تشریع بین میگه ادخال بکند چیزی را که از دین نیست، بگوید دین این است. تقریبا تشریع مسابق است با بدعت گذاشتن. حالا ممکنه بدعت یک امر قوی تری باشه، بدعت یه ابراز عمومی نیاز داره، تشریع نه، شاید اون بدعت از یک باشه، لیکن عنوان تشریع منطبق بر این فعل خارجیه. کسی که چیزی را بگوید شریعت است و ولایت نداره، پیغمبر اکرم ولایت داره، او که میگه شریعت است، تشریع است و درسته، اما این که ولایت ندارد بگوید شریعت این است، این میشه تشریع. ذهن ما پر واضحه که تشریع عنوان فعل است، نه مجرد امر ذهنی، قصد این که این با این که میداند جز دین نیست بگوید، در بنای قلبی بگذارد که جز دینه، تا شما بگوید اصلا این ممکن نیست. نه، در این که تشریع ممکن است، اینم یه معیدیه. ممکن است انسانی تشریع بکند، دست به تشریع بزند، شریعت را عوض کند، یه چیزی دیگری را شریعت قرار بدهد، از شریعت قرار بدهد، اینا دلیل بر اینه که اینا امر قصدی نیستن. تو ذهن ما فرمایش مرحوم ناینی که فرموده تشریع فعل خارجیه حرف تمامیه. شاید تشریع اوسع باشه از بدعت، بدعت یه بار سنگین تری را داره. حالا مهم نیست حالا اوسع باشه یا همون بدعت باشه، تشریع امر ذهنی نیست، تشریع فعل خارجیه، جعل چیزی که لیس من الدین، جعلش بکنی که من الدینه، این تشریع کردنه. خب حالا تشریع که این شد، منطبق بر فعل خارجی شد، آیا این تشریع حرمت داره یا نداره؟ نم یادم رفت بگم تشریع امر قلبیه یا امر خارجیه. مرحوم آخون در بعضی از جای کفایه ادعا کرده که تشریع امر قلبیه، ولی ظاهر کلمات شیخ انصاری اینه که تشریع فعل خارجیه. ما هم تو ذهنمون همینه، ظاهر هر عنوانی اینه که یه فعل خارجی را در حکایت میکنن، نه امر قلبی را. و در اینجا هم پر واضحه که شرعک میگن وقتیه که این را ابراز کرده، اون ابرازش تشریعه، اون جعلش تشریعه، نه مجردی که قصد کرده این از دین باشه. نه، بطلان فرمایش مرحوم آقای داماد که فیا قبلشم مرحوم آقای آخون که فرموده تشریع یک امر قلبیه، ذهن ما اینه واضحه. نه، تشریع عنوانیه منطبق بر یک فعل خارجی، کما قال شیخ، قال مرحوم محقق نایمی. حالا آیا این تشریع که عنوان فعل خارجیه دلیلی بر حرمتش داریم یا نه؟ ما در ادله به عنوان تشریع نهی نداریم، ولی می شود که از بعض اطلاقات، از بعض عمومات ادعا بکنیم که شامل تشریع می شود، تشریع داخل اونهاست. مثل آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، تشریع یک نوع افترای به خداست دیگه. چیه شریعت؟ اینه، شریعت مال خداست، این افترای به خداست. دلیل بر حرمت تشریع به عنوان خود تشریع ما نداریم، ولی به عناوین دیگری که منطبق بر تشریع می شود، قل الله اذن لکم، تقسیم قاطع شرکت یا اذن یا افترایه. حالا میخوای افترای عرفی باشه یا نه مهم نیست، ولی خود آیه شریفه تقسیم کردن، اونی را که انسانها میگوین و میگوین حکم این است، یا معزونن از جانب خدا یا این که او افترایه. حالا افترای ولو حکومتی، ولو ادعایی، تشریع حرام است. به خاطر این آیه شریفه گذاشته این که عقلم بعید نیست بگیم عقلم منع می کنه از این که کسی خودش را در مقام عالی قرار بدهد و تشریع بکند، چون ولایت بر تشریع ندارد. عقل اغلا این فعلش را قدح می کنند. تشریع نیاز به ولایت داره. اگر یک کسی عبد ذلیلی است بخواد تشریع بکند، حکمی صادر بکند، مردم مذمتش میکنن، عقلا قطعش میکنن، چه کاری که بگی واجبه باید. نه، سیره عقلا بر همینه، تشریک جعل حکم است، تشریک الزام بر دیگران است، نیاز داره که اون مشرع ولایت بر او داشته باشد. و چون در احکام شرعیه هیچ کس جز پیغمبر اکرم بعد از خداوند تبارک و تعالی ولایتی بر حکم بر دیگران ندارن، تشریع از اون باب قبیح عند العقلا. حالا مهم نیست که آیا قاعده ملازمه اینجا مجال داره یا نه؟ مثل مرحوم ناینی میگه به قاعده ملازمه اینجا میگیم که عقل حکم میکنه به قبح، این در سلسله علل ما حکم به العقل حکم الشرع به حرمته. فر مرحوم ناینی فرموده فرق بین سلسله علل و سلسله معالیل، وجوب اطاعت، حرمت معصیت، اینا در سلسله معالیل احکامن، حکم فعلیت پیدا کرده، حکم تنجز پیدا کرده، عقل میگه که خب اطاعتش کن، مخالفتش کنی مستحق عقوبتی، اینا در سلسله معالیل. در سلسله معالیل ملازمه نداره، حکم عقل در سلسله معالیل ملازمه با حکم شرع نداره، به خاطر همون قضیه دور تسلسل که در جای خودش گفتم. اینه که میگن وجوب اطاعت اطیع الله، این امر ارشادیه، نمیتونه مولوی باشه، به خلاف قبح تشریع. قبح تشریع در سلسله علل، تشریع خودش یه فعلیه، مثل قبح ظلم خودش یک فعلیه، قبح خیانت خودش یک فعلیه، یک تصرفی در ولایت خداوند تبارک و تعالی است، یه دخالتی، حالا تصرف هم دخالتی، لیس الشارع الا الله تبارک و تعالی، و آمده این تشریع میکنه، تشریع کردن این از نظر عقل قبیح است، چیزی را که ولایت نداری میگویی جای مذمت داره، تشریع نیاز به ولایت داره، با دادم پدرت تشریع بکنه یه حکمی را بر فرزندش، خوب مجال داره، اما حکم شرعی را کسی جز خداوند و پیغمبرش ولایت ندارن، کسی که بدون ولایت انشائی میکنه، ادعایی میکند، او مشرعه، فعلش قبیح است، ان العقل والعقلا، همین جور هم هست، برای که بفهمیم ان العقل قبیح هم، این سیره عقلا رو نگاه کنیم، در سیره عقلا اگر یک کسی عملی را انجام بده که نیاز به ولایت خاصه داره، علاوه از این که میگن این اثری ندارد، علاوه از بلا اثری، نه سیره عقلا میگن فضولی این طبع، این عملت قبیح، حکم به قبح میکنن، کسی که خودش را به منزله خدا قرار داده و تحریم میکنه، تحلیل میکنه، تشریع میکنه، خدا تشریع نکرده، او تشریع میکند، میگه شریعت این است، نه این بعید نیست عند العقل والعقلا فعل قبیح باشه، ولیکن ما قاعده ملازمه را قبول نداریم که ما حکم به العقل حکم به شرع، مهمش همون آیه شریف است که قل الله اعذن لكم ام على الله تفترون، ظاهرش حسره، اونی را که انسان میگوید چه به صورت اخبار چه به صورت انشاء، اون چرا که میگوید یا باید معزون باشه از جانب خداوند تبارک و تعالی، مثل پیغمبر اکرم معزون شارع عیبی نداره، و یا این که عملش افترایه، اذن نداشت میشه افترا. بعید نیست اطلاق آیه شریفه تشریع را ولو افترا هم نباشد، خداوند تبارک و تعالی فرمده این افترایه، همین بدون اذن ما افترایه. حالا عقلم دلالت داشته باشه، ملازمه تمام باشه یا تمام نباشه مهم نیست، این که تشریع حرام است به دلالت آیه شریفه، این استظهار از آیه شریفه بعدی ندارد. پس اولا تشریع عنوان فعل خارجی است نه امر ذهنی، ثانیا این فعل خارجی محکوم به حرمت است، تشریع فعل حرامیه. تعبیر مرحوم نائین اینه که فعل حرام از جهت این که از جهت صدور فاعلی نه فعلی، فعل مفسده نداره، صدورش مبغوزه. اینم جهت ثانیه. جهت ثالثه هم همینه که بر جایی که تشریع بکند و امری را اختراع بکند با اینکه نمیداند امر دارد یا ندارد، یا میداند امر نداره تشریع میکند، چون مجرد اذن نداشتن ولو مطابق واقعا باشه، مقربیت فرموده که جهت ثالثه فعلی را که به امر تشریعی می آورد مبغوض شارع، اگر عبادت است محکوم به بطلان، ولو کشف بشود بعدن که کی مأمور به بوده. ذهن ما اینه، اینم کلام متینیه. کسی که یک امری ابداع میکند و فعل را به قصد اون امر میارد، این فعلش قربی نیست، به قصد امر خدا نیست، ولو امرم داره. قربی بودن به تصور انسان برمیگرده، به لحاظ انسان برمیگرده. وقتی من در لحاظم اینه که امر ندارد، خدا امر نکرده، من میگم این واجب است و من این عمل را میآورم چون من واجب کردم، این فعل قربی نیست. در این که فعل قربی نیست، اگر عبادی باشم ولو در واقع امر داشته، این آقا تخیل میکرده امر ندارد یا شک داشته امر داره یا نه، این فعل به قصد امر تشریعی مقربیت نداره. بازم کلام تتمه‌ای داره، ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.